پادکست سخنرانی های تد. کاری از پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس. www.mstpark.com. چگونه می توانی یک شرکت بدون قانون را اداره کرد؟ سخنران ریکاردو سملر. دوشنبه ها و پنجشنبه ها یاد می گیرم چطور بمیرم. اسمشون رو گذاشتم روزهای پایانی. همسرم فرناندا این اصطلاح رو دوست نداره، اما بسیاری از اعضای خانوادم از سرطان ملانولا جان باختن، تورم بدخیم پوستی، و والدین و اجدادم به اون مبتلا بودن و این فکر دائم با من بود. یه روز میتونم مقابل دکتر بشینم، کسی که به برگه های ماینم نگاه کنه و بگه ریکاردو، اوضاع خیلی خوب به نظر نمیرسه، نهایتاً 6 ماه تا 1 سال زندگی میکنی. و خب به این فکر میافتید که با این زمان چی کار کنید و میگید میخوام وقت بیشتری رو با بچه ها بگذرونم، میخوام از اینجاها دیدن کنم، میخوام از کوه ها بالا و پایین برم و میخوام همه ی کارهایی رو که قبلا فرصت انجامش رو داشتم و نکردم رو انجام بدم. البته همگی میدونیم اینها خاطرات بسیار تلخ و شیرینی هست که خواهیم داشت. کار خیلی دشواریه. احتمالاً بخش خوبی از زمان رو به گریه میگذرونید. پس گفتم من یک کار دیگه میکنم. هر دوشنبه و پنجشنبه رو به عنوان روزهای پایانی میکنم و طی اون روزها چیزهایی رو انجام خواهم داد که در صورت دریافت اون خبر میخواستم انجام بدم. وقتی به ضد کار کردن فکر میکنید، اکثر اوقات تفریح کردن به ذهن میرسه و میگید خب کمی وقت برای تفریح و غیره لازم دارم. اما واقعیت اینه که تفریح کردن خیلی پرمشغل است. تنیس و گلف بازی میکنید، با آدم ها دیدار میکنید، برای نهار بیرون میرید، به سینما میرید و دیگه اشتغالاتی از این دست. واقعیت اینه که عکس و ضد کار تنبلی و بتالته. اما تعداد خیلی کمی از ما میدونیم که با تنبلی چی کار کنیم. اگر به نحوه توزیع زندگیمون در کل نگاه کنیم، تشخیص میدیم که تو دوره‌هایی ما یک عالم پول داریم، اما فرصت و وقت خیلی کمی داریم و سرانجام وقتی میرسه که سلامتی هم نداریم. پس به عنوان یه شرکت 30 ساله شروع کردیم به فکر کردن درباره اون. یه شرکت پیچیده با هزاران کارمند، تجارت صدها میلیون دلاری که سیستم‌های نیروی محرکه موشک رو می‌سازه. 4000 دستگاه خودپرداز در برزیل رو اداره میکنه. آماده سازی مالیات بر درآمد رو برای چندین هزار نفر انجام میده. پس کار ساده ای نیست. در واقع تجارت ساده ای نیست. پس به اونها نگاه انداختیم و گفتیم بیایید به این آدم ها تفویض اختیار کنید. حدود 30 سال پیش این کار رو شروع کردیم و گفتیم خب بازنشستگی کل مسئله‌ایه که ما نمودار زندگیمون رو بر مبناش توضیح می‌کنیم. به جای رفتن به کوهنوردی وقتی 82 سال دارید، چرا هفته بعد انجامش نمیدین؟ و این کاریه که ما می‌کنیم. چهارشنبه‌های شما رو در ازای 10% از درآمدتون به شما برمیگردونیم. پس الان اگر قصد دارید یک ویولونیست بشید، چیزی که احتمالاً نبودید، چهارشنبه ها میرید و این کار رو میکنید. ابتدا فکر میکردیم باید آدم های مسن‌تر از این طرح استقبال کنند، اما سن متوسط نخستین آدم هایی که از این برنامه حمایت کردند 29 سال بود. سپس شروع کردیم به بررسی کردن و گفتیم باید از روش متفاوتی استفاده کنیم. پس شروع کردیم به گفتن چیزهایی مثل اینکه چرا ما میخواییم بدونیم شما چه زمانی سر کار میایید و چه زمانی کار رو ترک میکنید و غیره. آیا نمیتونیم این رو به قراردادی برای خرید چیزی از شما مثل یک نوع کار تغییر بدیم؟ چرا این ستادها رو میسازیم؟ آیا مسئله نفس ما نیست که میخواییم بزرگ، قابل اطمینان و مهم باشه؟ اما ما شما رو 2 ساعت در شهر به خاطر اون به زحمت میندازیم. پس شروع کردیم به پرسیدن یک به یک سوالها. چیزهایی مثل این گفتیم: ما آدمها رو چطور پیدا میکنیم؟ بیرون میریم، تلاش میکنیم، با اونها مصاحبه میکنیم، آدمها رو استخدام میکنیم و بهشون میگیم نگاه کنید، وقتی پیش ما میایید برای تمام عمرتون با ما مزدوج خواهید موند. اما این کاری نیست که هیچ کدوم از ما بخواد با الباقی عمرش بکنه. پس بیایید و مصاحبه هاتون رو داشته باشید و به جای اینکه فقط به پر کردن آیتم های این که فرد مورد نظر آدم مناسبی هست یا نه اکتفا کنید، یه بعد از ظهر و یا حتی یک روز کامل رو صرف صحبت کردن با هر کسی که میخواید بکنید و مطمئن بشید این همون فردیه که فکرش رو میکردید، نه اون مزخرفاتی که توی آگهی های استخدام سر هم میکنیم. ما به تدریج سراغ پروسه رفتیم که میگفت ما نمیخوایم کسی در شرکت رهبر بشه، مشروط به اینکه قبلا از سوی زیردستان آتیش مورد مصاحبه و تایید قرار گرفته باشه. در شرکت ما هر 6 ماه همه به طور ناشناس به عنوان رهبر مورد ارزیابی قرار میگیرند و این ارزیابی برای اینه که آیا فرد باید همچنان در جایگاه رهبری فعال باشه یا نه تعیین کننده است. در نتیجه اگر 78-80% امتیاز رو نداشته باشید در جایگاه رهبری ماندنی نخواهید بود. شاید به همین دلیله که 10 سال گذشته رو مدیر عامل نبودم. من با گذر زمان شروع کردم به مطرح کردن سوالات دیگه. مثلا گفتم چرا آدم ها نمیتونن درآمد خودشون رو تعیین کنند؟ افراد برای تعیین درآمد خودشون چه چیزی نیاز دارن تا بدونند؟ تنها 3 چیز هست که لازمه بدونید. 1. افراد تو این شرکت چقدر درآمد دارند؟ 2. در جاهای دیگه و در تجارتی مشابه چقدر درآمد دارند؟ و 3. این که در کل ما چقدر در میاریم تا ببینیم استطاعت پرداخت اون رو داریم یا نه. خب بیایید به افراد درباره 3 چیز اطلاع رسانی کنیم. ما با نصب 1 کامپیوتر تو کافتریا این کار رو شروع کردیم. به این ترتیب افراد میتونستن به سراغش برن و درباره دخل و خرج هر فرد سوال کنند. اینکه چقدر سود میکردند، محصول شرکت چی بود و این اقدام مربوط به 25 سال قبله. و بدین ترتیب اطلاعات در اختیار افراد گذاشته شد و چیزهایی مثل این اتفاق افتاد. مثلا گفتیم قصد دیدن گزارش هزینه هاتون رو نداریم. نمیخوایم بدونیم چند بار به مرخصی میرید. تمایلی به دونستن اینکه کجا کار میکنید نداریم. زمانی ما 14 دفتر مختلف در سراسر شهر داشتیم و میگفتیم به هر کدوم از اونهایی که نزدیک خونتونه برید. به ما نگید کجا هستید و این روش ما بود. خوبه بدونید ما وقتی 1000 پرسنل داشتیم، بیش از 5000 کارمند، فقط 2 پرسنل در بخش منابع انسانی و اداری داشتیم و شاکریم که حالا یکی از اونها هم بازنشسته شده. و خب پرسشی که می کردیم این بود که چطور می تونیم از همکاران مراقبت کنیم. همکاران ما تنها دارایی ما هستند. ما نمی تونیم بخشی رو تأسیس و اداره کنیم که دنبال آدم ها بدوه و از آدم ها مراقبت کنه. این روش همون چیز اصلی بود که من تو روزهای پایانی خودم تو شرکت دنبالش بودم. اینکه چطور دانایی رو بنا نهیم. ما از عصر انقلاب اومدیم، انقلاب صنعتی، عصر اطلاعات، عصر دانش، اما اصلاً به اون عصر دانایی نزدیک نیستیم. راستی نحوه طراحی و نحوه سازماندهیمون برای دانایی بیشتر چطوریه؟ خب برای مثال زیرکترین یا هوشمندترین تصمیمی که گولزنک نیست کدومه؟ مثلا ما گفتیم بیاید تلاش کنید که هفته 57 ابزارک بفروشید. اگه تا 4 شنبه اونها رو فروختید، لطفاً سر کار نیایید و به ساحل برید و خوش بگذرونید. برای ما، برای تولید، برای برنامه کاربردی مشکل به وجود نیارید. چون بعد باید شرکت‌های جدید بخریم. باید رقبای خودمون رو بخریم. باید انواع اقدامات رو انجام بدیم. چون شما ابزارک اضافه فروختید. پس به ساحل برید و دوباره از 2 شنبه شروع کنید. پس این فرایند به دنبال داناییه و در این فرایند البته ما مایلیم مردم همه چیز رو بدونند و حقیقتاً مایلیم درباره نحوه اداره امور دموکرات باشیم. پس هیئت مدیره ما 2 صندلی آزاد با حق رأی مساوی برای نخستین 2 پرسنلی داره که حضور پیدا کنه. و ما همچنین با عنوان نظافت چی رو در جلسه هیئت مدیره داشتیم که رأی دادند در کنار کلی شخصیت مهم و کت و شلوار پوش و کراوات زده. و واقعیت اینه که اونها صداقت رو در ما حفظ کردند. در این فرایند وقتی شروع می‌کردیم به بررسی که مردمی که نزد ما اومدن، به اونها می‌گفتیم خب الان یک لحظه تأمل کنید، چون وقتی افراد نزد ما میان می‌پرسن کجا قراره بشینیم، چه کاری قراره انجام بدیم، 5 سال بعد چه جایگاهی خواهم داشت، و ما بررسی کردیم و گفتیم باید خیلی پیشتر دست به کار می‌شدیم. از کجا شروع کنیم؟ پس کودکستان جای خوبی برای این کار به نظر می‌رسید. پس بنیادی رو دایر کردیم که الان 11 ساله که 3 مدرسه داره. جاهایی که ما همین الان سوالات رو مطرح می‌کنیم، چطور مدرسه رو برای دانایی از نو طراحی می‌کنید؟ تنها یک چیز میشه گفت، باید معلم‌ها رو بازیافت کنیم. لازم مدیران تلاش بیشتری کنند، اما در واقع اونچه با تحصیلات انجام میدیم تماماً منسوخ و از کار افتاده است. نقش معلم‌ها تماماً مهجوره. رفتن از سر کلاس ریاضی به زیست شناسی در فرانسه قرن 14 بسیار احمقانه است. پس به فکر افتادیم چطور میتونه باشه. پس آدمهایی رو گرد آوردیم، از جمله کسایی که عاشق آموزش پرورش هستند، افرادی مثل پائولو فریر و 2 وزیر آموزش و پرورش در برزیل، و گفتیم اگه قرار بود مدرسه ای رو از ابتدا طراحی کنیم چطور میشد. و این مدرسه رو آفریدیم که لومیر نام داره، و لومیر که یکی از اونهاست دولتیه، و شعار لومیر اینه بیاید نقش معلم رو به 2 قسمت کنیم. یک، کسی که اون رو الهه می نامیم. الهه در مفهوم قدیمی اون در زبان یونانی پایدیا، مراقبت کردن از کودکه، اون چه در خانه رخ میده، اون چه در زندگیشون میگذره و غیره. اما لطفاً درس ندید، چون اطلاعات شما در مقایسه با گوگل اندکه. ما مایل به دونستن اون نیستیم، برای خودتون نگه دارید. خب ما کسانی میاریم که 2 چیز دارن، تخصص و اشتیاق. این میتونه حرفه اونها باشه یا نه، و از شهروندان سالخورده استفاده میکنیم، کسایی که 25% جمعیت صاحب دانایی هستند که کسی دیگه نمیخواد. پس اونها رو به مدرسه میاریم و میگیم به بچه ها چیزهایی رو بیاموزید که واقعا باور دارید. پس ما ویولون زنهایی رو داریم که ریاضی درس میدند، همه انواع چیزهایی رو داریم که بگیم دیگه نگران محتوای دوره نباشید. ما تقریبا چیزهایی مثل چطور خودمون رو به عنوان بشر ارزیابی میکنیم. پس جایی برای ریاضیات و فیزیک و بقیه اونها هست، چطور خودمون رو ابراز کنیم. پس جایی هست برای موسیقی و ادبیات و غیره، اما همچنین برای دستور زبان. و بعد چیزهایی داریم که همه فراموش کردند، که احتمالاً مهمترین چیزها در زندگی هستند، چیزهای خیلی مهم تو زندگی. چیزی درباره اونها نمیدونیم، چیزی درباره عشق نمیدونیم، چیزی درباره مرگ نمیدونیم، چیزی درباره اینکه چرا اینجا هستیم نداریم. پس به سرنخی تو مدرسه نیاز داریم که درباره هر اونچه نمیدونیم صحبت کنه. پس اون بخش بزرگی از اونچه انجام میدیم هست. پس در طی این سالها کارهای دیگه ای رو شروع کردیم. ما میگیم چرا باید با بچه ها بد اخلاقی کنیم و بگیم بشین، برو، بیا، این کارو بکن و الی آخر. ما گفتیم بگذارید بچه ها چیزی رو انجام بدن که اون رو حلقه می نامیم، که هفته یه بار هم چک میشه، و ما میگیم قوانین رو کنار هم بگذارید و بعد تصمیم بگیرید که با اونها چی کار می خواهید بکنید. خب آیا می تونید یه هفته سر این موضوع کلنجار برید؟ حتما یه هفته وقت بذارید. دقیقا به همون نتایجی رسیدید که ما رسیدیم، به جز این که اونها مال اونهاست. و بعد اونها قدرت دارند، که به معنی اونه که اونها حق تعلیق یا اخراج بچه ها را دارند. به این ترتیب که ما مدرسه بازی نمی کنیم، اونها تصمیم می گیرند. و بعد همونقدر عبس یه موزاییک دیجیتال نگه می داریم. یه ساختگرایی یا روش مونتسوری و غیره نیست. جایی هست که برنامه درسی برزیلی رو با 600 کاشی موزاییک رو نگه می‌داریم، که می‌خوایم به این بچه‌ها وقتی 17 ساله میشن نشون بدیم و دائم پیگیرش باشیم تا از کاری که می‌کنن با خبر باشیم. و میگیم خب الان بهش علاقه ای ندارید، اما بهتر 1 سالی صبر کنید تا بدونید و بچه‌ها در گروه هایی هستند که طبقه بندی سنی نداره. پس یه بچه 6 ساله با یه بچه 11 سال است. همه یه دسته ها و گروه ها رو حفظ میکنه و این چیزهایی که در کل ما تو مدرسه داریم و نحوه نمره دادن از 0 تا 100% که اونها خودشون چند ساعت یک بار با اپلیکیشن انجام میدن تا اینکه بدونیم اونها در 37% مسیری باشن که میخواییم تو این مسئله طی کنن. پس اونها میتونن در جهان قد علم کنن با داشتن اطلاعات کافی تو این زمینه. و خب دوره ها جام جهانی فوتبال هستند یا ساختن یه دوچرخه و آدم ها برای یک دوره 45 روزه ساخت دوچرخه ثبت نام میکنن. حالا سعی کنید بدون دونستن اینکه عدد پی برابر با 3.1416 دوچرخه بسازید. نمیتونید. و سعی کنید از 3.1416 برای چیزی استفاده کنید. چیزی به ذهنتون نمیاد. پس این از دست رفته و این چیزیه که سعی داریم اونجا انجام بدیم، به دنبال دانایی گشتن در اون مدرسه. و اون ما رو به این نمودار زندگی برمیگردونه و نحوه توزیعمون از زندگی. وقتی به اون فکر میکنم کلی پول جمع کردم، پس وقتی به این فکر میکنید و میگید الان وقت برگردوندنه، خب اگه قرار به برگردوندن باشه چرا خیلی زیاد برمیداری؟ دائم به وارن بافت فکر میکنم که یک روز بیدار میشه و 30 میلیارد دلار داره، بیشتر از اون چیزی که فکر میکرد، و نگاهی میندازه و میگه قراره با این چی کار کنم، و میگه به کسی میدم که واقعا لازمش داره، به بیل گیتس میدمش. و آدم من که مشاور مالی در نیویورکه میگه ببین تو یه احمقی، چون 4.1 برابر بیشتر از پول امروزت خواهی داشت اگر به جای قسمت کردن از پولت پول در می آوردی. اما من قسمت کردن رو ترجیح میدم. مدتی در MIT MBA درس دادم و یه روز دیدم تو گورستان مانتو برن هستم، گورستانی زیبا در کمبریج، و در اون اطراف قدم می زدم. تولدم بود و با خودم فکر می کردم و اولین دوری که اونجا بودم این سنگ قبرها رو دیدم و این مردم فوق‌العاده که کارهای بزرگی کرده بودند، و فکر کردم دلم می‌خواست برای چی به یاد آورده بشم. و یه دور دیگه زدم و بار دوم سوال دیگه‌ای به ذهنم اومد که برام بهتر بود، از این قرار که چرا می‌خوام به یاد آورده شوم. و این فکر من رو به جاهای مختلفی برد. وقتی 50 سالم بود همسرم فرناندا و من یه بعد از ظهر کامل نشستیم، منقل بزرگی از آتش داشتیم و همه یه چیزهایی رو که تا به حال انجام داده بودم رو توی آتش انداختم. این یه کتاب به 38 زبانه، صدها و صدها مقاله و DVD همش اونجا بود و 2 فایده داشت. 1. هر 5 فرزندمون رو از دنبال کردن گامها و سایمون رها میکرد. خبردار نمیشن چه میکنم، که خوبه، و من نمیخوام اونها رو جایی ببرم و بگم یه روز همه اینها مال شما خواهد شد. این 5 تا بچه چیزی نمیدونن، که خوبه. و نکته دوم، خودم رو از بار دستاوردهای گذشته و امثال اون رها کردم. خودم برای شروع کارهای تازه و از صفر شروع کردن به عنوان بخشی از روزهای پایانی رها کردم. و برخی خواهند گفت پس تو الان این وقت و این روزهای پایانی رو داری و برای همین هر کاری میکنی. خب ما در کنار ساحل بودیم، در ساموا، مالای و موزامبیک بودیم، این کارها انجام شده، از کوههای هیمالیا صعود کردیم، برای دیدن کوسه‌های کله چکشی 60 متر زیر آب رفتم، در مسیچاد به تیمبوکتو 59 روز پشت شتر نشستم، با سورتمه سگی به قطب شمال مغناطیسی رفتم. خب حسابی مشغول بودم. این چیزیه که دوست دارم ازش به عنوان فهرست خالی کارهای قبل از مردنم اسم ببرم. و با این منطق به این روزها نگاه میکنم و فکر میکنم خسته نیستم و همینطور مشغول کتاب جدیدی هستم. طی 2 سال اخیر 3 شرکت رو شروع کردیم. الان مشغول کار روی اجرای رایگان این نظام مدرسه‌ای در جهان هستم و فهمیدم که البته خیلی هم برام جالب بود که کسی اون رو مجانی نمیخواد. پس 10 سالی هست که تلاش کردم تا نظام دولتی رو قانع کنم تا این اساس مدرسه‌ای رو بپذیره. این مدرسه های عمومی که داریم به جای داشتن 43 از 100 برای رتبه بندی و نمره دهی 91 از 100 رو دارند. اما مجانی کسی اون رو نمیخواد. پس شاید باید شروع کنیم بابتش هزینه دریافت کنیم و به این ترتیب به جایی برسه. اما منتشر کردن اون تنها یکی از کارهایی که میخواییم انجام بدیم. و فکر کنم برای همه شما کمی مثل این باشه. همگی یاد گرفتیم که چطور یک شنبه شب و سراغ ایمیل بریم و از منزل کار کنیم. اما تعداد اندکی از ما یاد گرفتن چطور بعد از ظهر دوشنبه سینما برند. و اگه به دنبال دانایی هستیم لازم نحوه عمل کردن به اون رو نیز یاد بگیریم. و همچنین اون چه ما همه این سالها انجام دادیم خیلی ساده است. استفاده از ابزار کوچک که سه چرا را در یک ردیف به پرسش میگیرن. چون برای چرای اول همیشه یه پاسخ خوب دارید. چرای دوم شروع به سخت شدن میکنه. اما چرای سوم واقعا نمیدونید چرا این کاری رو که الان انجام میدید رو انجام میدید. اون چه میخواستم در شما باقی بگذارم کاشتن بذر پرسش در شماست. و رسیدن به این پرسش بود که شاید اگر این رو انجام بدید به این پرسش خواهید رسید که برای چه؟ چرا این کار رو انجام میدم؟ و امیدواریم در نتیجه اون و گذر زمان، یعنی امیدوارم و آرزو میکنم که به کمک این آینده پر از دانایی داشته باشید. کریس اندرسون: خب ریکاردو یکم دیوونه ای. از نظر خیلی تو خولی و در این حال نیز خیلی عمیق و دانا هستی. تکیه‌ای که سعی میکنم کنار هم قرار بدم اینه: ایده هاتون بسیار بنیادیه. در تجارت برای مثال این ایده ها مدتیه که مطرحه. شاید درصد تجارت هایی که اونها رو به کار گرفتن هنوز نسبتاً پایین باشه. آیا دفعاتی هست که شما با تعجب شاهد به کارگیری ایده هاتون از سوی برخی شرکت های بزرگ باشید؟ ریکاردو سملر: اتفاق افتاده. حدود 2 هفته پیش این اتفاق با ریچارد برانسون افتاد. با نیروهاش که میگن اوه ما دیگه نمیخوایم تعطیلات شما رو کنترل کنیم، یا نتفلیکس کما بیش این کارها رو میکنه. اما فکر نکنم خیلی اهمیت داشته باشه. مایلم ببینم که شاید کمی مشتاقانه تر اتفاق بیفته. اما خب خیلی شخصی خواهد بود. اما حقیقت اینه که شامل ایمان بیچون و چرا درباره از دست دادن کنترله. و تقریبا هیچ کدوم از کسایی که تحت کنترل هستن آمادگی ایمان آوردن بیچون و چرا رو ندارند. باید از بچه ها و سایر مردمی بیابید که شروع به راه اندازی شرکت ها به شیوهی متفاوت می کنند. کریس اندرسون: پس این نکته کلیدیه. از نقطه نظر تو شواهد اونجاست. از نقطه نظر تجاری خب جواب میده. اما خب مردم شهامتش رو ندارند. ریکاردو سملر: حتی انگیزه هم ندارن. شما شرکت رو با حکمی 90 روزه اداره میکنید. یه گزارش 4 ماه هست. پس اگر طی 90 روز خوب نبودید بزنید به چاک. پس میگید در اینجا مشکل عظیمی هست که کمتر از 1 نسله و این آدم ها میگن از اینجا بیرون برید. خب این مشکل ماست. کریس اندرسون: تلاشای تو در آموزش پرورش به نظرم به طرز شگفت‌آوری عمیقه. نگرانی همه درباره نظام تحصیلی کشورشونه. هیچ کس فکر نمی‌کنه که ما هنوز گیر جهانی هستیم که گوگل و بقیه این فناوری‌ها رو داره. پس شما اکنون شواهد حقیقی در اختیار دارید در این باره که بچه‌ها هنوز در مسیر نظام شما هستند. افزایش دراماتیکی در عملکرد هست. چطور به شما در پیشبرد ایده هاتون کمک می‌کنیم؟ ریکاردو سملر: من فکر می‌کنم که مشکل ایده‌هایی باشه که موعدشون سر اومده. و من هرگز درباره این چیزها مبلغ نبودم. ما منتشرش میکنیم. ناگهان آدمهایی رو میابی. گروهی در ژاپن هست که من رو خیلی میترسونه. اسمش هست سملریست و 120 شرکت داره. از من دعوت کردند و من از اینکه برم ترسیده بودم. و گروهی در هلند هست که مشتمل بر 600 شرکت کوچک هلندیه. چیزی که با تکیه بر خود رونق گرفته. بخشی از اون غلط خواهد بود و اهمیتی نداره. جایگاه خودش رو خواهد یافت. و من از اون یکی میترسم که میگه انقدر خوبه که باید انجامش بدی. بیایید نظامی رو دایر کنیم و کلی پول هزینه اون کنیم. و بعد فارغ از این که چی باشه مردم اون رو انجام خواهند داد. کریس اندرسون، پس در تمام زندگیت پرسش های خارق العاده ای پرسیدی. به نظر میرسه که بخش زیادی از این نشأت میگیره. آیا سوال دیگه ای برای ما داری؟ برای تد؟ برای این گروهی که اینجاست؟ ریکاردو سملر، همیشه به ذریب سوالی برمیگردم که پسرم وقتی 3 ساله بود از من پرسید. ما در جکوزی نشسته بودیم و اون پرسید بابا ما چرا وجود داریم؟ پرسش دیگه ای نیست. کسی دیگه سوالی نداره. ما انواع مختلف این سوال را داریم. از 3 سو، پس وقتی زمانی رو صرف یه شرکت، کاغذبازی و یا مؤسسه‌ای کنید و شما میگید پسر، چند نفر فکر میکنید موقع مردن در بستر گفته باشند پسر، کاش وقت بیشتری رو تو شرکت گذرونده بودم. پس الان فقط یک کمی جسارت لازمه. نه در 1 هفته. نه اینکه در طی 2 ماه. نه وقتی پی ببرید مشکلی دارید تا بگید نه، برای چه این کار رو بکنم؟ از همه چی دست بکشید. بگذارید کار دیگه ای رو انجام بدم و همه چیز خوب خواهد شد. خیلی بهتر از اون چه که انجام میدید خواهد شد اگر در پروسه ای درگیر بشید. کریس اندرسون، خب این برام زیباترین و عمیق‌ترین روش بود برای تموم کردن این روز ما قبل آخر در تد. ریکاردو سملر، خیلی از شما متشکرم. ریکاردو سملر، خیلی سپاسگزارم. با ما در تماس باشید. www.mstpark.com